تفسیر قرآن کریم صوت شماره 43 سوره نساء آیات 71 تا 87.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباد الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع بالکلم و یلم به الشخص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. آیه 71 سوره نساء. در آیات گذشته خداوند متعال با آیاتش قصد داشت یک فرهنگ سازی کنه تو ذهن مسلمونا که از خدا و رسول او ولی حق رهبر حق اطاعت کنه و ما رو به این نقطه سوق میداد که مثل منافقان نباشیم که در مقابل ولی خدا، پیامبر خدا، خلیفه خدا، اون ولی حقی که باید فرمانش رو گوش میدادن، سرسختی میکردن، کارشکنی میکردن، زیرابی میرفتن، میرفتن سراغ طاغوت. اگرم حرفی از پیامبر خدا میپذیرفتن با اکراه میپذیرفتن. حالا بعد از اینکه این فرهنگ جا افتاد و ما فهمیدیم که باید حقیقتا مطیع خدا و رسول باشیم و مثل منافقان اهل زیرابی رفتن و کارشکنی کردن و اینا نباشیم، حالا چند تا دستور میفرماید در رابطه با ضرورت هوشیاری در برابر دشمن، آمادگی رزمی، آمادگی نظامی. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، ای کسانی که ایمان آوردید آمادگی خود را حفظ کنید، یعنی در برابر دشمن. حذر یعنی بیداری، آماده باش، وسیله دفاع. تو بعضی از ادعیه میخونیم حذر، مثلا حذر امام جواد علیه السلام، یعنی یه وسیله دفاع، یه سپر دفاعی که باعث میشه انسان حفظ بشه. فن فرو سباتن ابن فرو جمیعا، در دسته های متعدد. سبات جمع سبه به معنای دسته های پراکنده، این گروه های پارتیزانی که دشمن رو گیج میکنه، تمرکز فکری دشمن رو به هم میزنه، حالا یا به صورت متعدد جدا جدا مثل همین گروه های پارتیزانی، یا جمیعا به صورت دسته واحد. حالا البته طبق شرایط زمان و مکان دیگه، توی شرایطی اون اختزا میکنه، توی شرایطی این اختزا میکنه، اما در هر صورت حواستون باشه که هر کدوم اینا شرایط اختزا میکرد باشید و به سوی دشمن حرکت نمایید. ضرورت هوشیاری، آمادگی دفاعی، نظامی. جامعه اسلامی نباید ذلیل باشه. قرنها مسلمان‌ها تحت استبداد و ظلم و ستم بودن به خاطر حالا اون انحرافی که در جامعه اسلامی پیش اومد و جا برای نفوذی‌ها و منافقا و دشمنان اسلام باز شد. تو یکی از ابعادی که جامعه اسلامی و جامعه شیعی میتونه در بحث زمینه‌سازی ظهور کار کنه همینه، بحث نظامی. شیعه باید قوی باشه، صاحب قدرت نظامی بالا، بازدارنده باشه، تا اگر پس فرد امام زمانش ظهور کرد بتونه جان او رو حفظ کنه. چقدر ما روایت داریم که امام معصوم از ترس کشته شدن ظهور نمیکنه، یعنی کسی نیست دفاع کنه دیگه. قرار نیست که امام بیاد به صورت معجزه آسا کارها رو پیش ببره، کارها قراره به صورت کاملا طبیعی پیش بره و اگرم بخواد به صورت کاملا طبیعی پیش بره باید شیعه قدرتمند باشه. اینایی هم که میگن شیعه در زمان غیبت نباید به هیچ وجه من الوجود حکومت تشکیل بده تحت هیچ عنوانی، زمین ساز، کار برای امام معصوم، اینا به هیچ عنوانی نباید تشکیل بده. اینا میخوان شیعه و مسلمان ها ضعیف و ذلیل باشن تا صهیونیستا غالب باشن. اینا یا خودشون صهیونیستن یا فریب خورده صهیونیستان. حالا تو این فضا باز منافقا بیکار که نیستن. آیه 72 و ان منکم لمن لیبتئن، در میان شما افرادی هستن که دیگران را به سستی میکشانن، هم خودشون سستن هم دیگران را به سستی میکشونن، منافقن و یه کاری میکنن که جبهه حق جامعه اسلامی به لحاظ نظامی و قدرت رزمی در رکود، در ایستایی، در ضعف باشه. اگر یک مسئول سیاسی بیاد کشور رو به لحاظ نظامی راکد نگه داره، تضعیف کنه، بخواد به بهانه مذاکره و معامله با دشمن قدرت نظامی خودش رو تحویل بده، خودش رو خلع سلاح کنه، دقیقاً همینه. و ان اصابتکم مصیبتون، اگر مصیبتی به شما رسد، قال قد انعم الله علی، میگویند خدا به ما نعمت داد که از لم اکن معهم شهیدا، که با مجاهدان نبودیم تا شاهد اون مصیبت باشیم. یه مصیبتی سختی به جبهه حق میرسه، خب بالاخره طبیعیه دیگه، ممکنه تو جنگ برسه. اینا خودشون رو حق به جانب میگیرن و به جای اینکه اون رو به فضای امتحان و آزمایش تحلیل کنن، اینجوری تحلیل میکنن که خدا خواست ما مثلا حفظ بشیم و این حرفا. آیه 73 و لئن اصابکم فضل من الله، و اگر فضلی، غنیمتی از جانب خدا، از فضل الهی به شما برسد، لیقولن که ان لم تکن بینکم و بینه مودتون، درست مثل اینکه هرگز میان شما و آنها دوستی و مودتی نبوده، میگویند یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش ما هم با آنها بودیم و به رستگاری بزرگی میرسیدیم. اگرم یه پیشرفتی، موفقیتی حاصل بشه، اینا میزنن رو دستشون که ای کاش ما هم بودیم و خیلی منفعت طلب و دنیا پرستن تشریف دارن. تو آیه 71 خداوند داره میگه آماده باشی در مقابل دشمنان خارجی. تو این آیه 72 و 73 خداوند میفرماید مراقب باشی، دشمنان داخلی از دشمنان خارجی میتونن خطرناکتر باشن، بیشتر مراقب اینا باشی. گاهی وقتا میشه که میگه برگردی، دشمنان اصلی در لشکر خودی ان که هم باعث کندی و رکود جبهه حقن، هم خیلی نون به نرخ روز خورن. آیه 74 فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروخته اند باید در راه خدا پیکار کنند. و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نعطیه اجرا عظیما، و اون کس که در راه خدا پیکار کند و کشته یا پیروز گردد پاداش بزرگی به او خواهیم داد. چرا جنگ؟ چرا خداوند متعال میگه باید بجنگید؟ ببینید وقتی یه جامعه، یه مردمی میخوان از زیر بار زور و استبداد و خفقان و استکبار و اینها بیان بیرون، طبیعیه که اون کسانی که اینا رو در استعمار خودشون دارن، اون مستکبران، نمیخوان اینا از زیر چنگشون رها بشن و مستقل بشن و آزاد بشن و به قول امروزی‌ها برای خودشون شاخ بشن. از تمام امکاناتشون استفاده میکنن اینها رو کماکان زیر بار یوغ اسارت خودشون نگه دارن تا هم بتونن ازشون کار بکشن و ازشون بهره ببرن و هم مانع رشد و پیشرفت و استقلال و قدرتمند شدن اینا بشن، بعدن براشون یه شاخی درست نشه. خب طبیعیه که جبهه حق تو این فضا باید مبارزه کنه. طرف مقابل که مستکبره، ظالمه، نمیاد حق اینا رو به صورت کاملا طبیعی و عادی بده، بگه بفرمایید شما به این رشد و بلوغ فکری رسیدید که میخواید مستقل باشید، میخواید استقلال و آزادی داشته باشید، خب بفرمایید اینم استقلال و آزادیتون، برید برای خودتون قدرتمند بشید. دشمن که نمیاد همچین کاری بکنه، اون تمام تلاششو میکنه که اون جامعه بیدار، اون بیداریش تحقق عینی پیدا نکنه در بیرون، به یک استقلال و آزادی و اقتداری برسن. اون ممانعت میکنه، رو منافقان داخلی کار میکنه، رو بحث نفوذ و نفاق حساب میکنه. ما هم حالا باید مبارزه کنیم، هم با دشمن خارجی هم با دشمن داخلی، دقیقاً مثل امروز انقلاب ما. ایرانی که میخواد از زیر بار ظلم و ستم استبداد چند صد ساله غرب در بیاد و برای خودش صاحب اقتدار باشه، اسیر نباشه مثل خیلی از این مسلمون نماهای حوزه غرب آسیا که زیر یوغ استکبار و صهیونیستن و گاو شیرده اونان، مثل اینا نباشه، حالا همه دشمنی ها رو دارن رو میکنن، خصومت های خارجی و خصوصا خیانت های داخلی، خیلی حساب میکنن رو نفوذ نفاق که اگر ما حواسمون نباشه ضربه های مهلکی میخوریم، ولی اگر حواسمون باشه و خوب اینا رو بفهمیم رشد میکنیم، قوی تر میشیم، چون از موانع سختری داریم عبور میکنیم. پس تنها راه مبارزه است. این که بعضیا میگن آقا چرا جنگ؟ به خاطر اینکه دشمن نمیخواد به خواسته های حقه ما احترام بگذاره، به این دلیل جنگ. باید مبارزه کرد. جنگ هم فقط جنگ نظامی نیست، تو همه ابعاد هست، خونه آخرش دیگه جنگ نظامی. آیه 75 و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون، چرا در راه خدا مردان و زنان و کودکانی که تضعیف شدن پیکار نمیکنید؟ همان افرادی که میگویند، همونایی که ستم دیدن، ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، پروردگارا ما را از این شهر که اهلش ستمگرند بیرون ببر، واجعل لنا من لدنک وليا، و از طرف خود برای ما سرپرستی قرار بده، واجعل لنا من لدنک نصيرا، و از جانب خود یار و یاوری برای ما تعیین فرما. چرا جنگ؟ چون ستم دیدن، چون تحت اشغالن، چون اسیر اونهان. برای اینکه نجات پیدا کنن باید مبارزه کنن، تنها راهش اینه، راه دیگری نیست که بگیم خب بریم یه راه مسالمت آمیز دیگری پیدا کنیم. و تو این مسیر نیاز به رهبری واحد دارن، من لدنک ولیان و نصرت الهی، من لدنک نصیرا. قشنگ داره خداوند یه فضایی برای ما فراهم میکنه که ما تو این دنیا بزرگ شیم. بعد میفرماید اینایی که هی ناله میکنن و هی فاز روشن فکری برمیدارن و بله ما نباید بجنگیم، ما اصلا باید با فقط گفتگو و منطق کارها رو پیش ببریم، آیه 76 میفرماید اصلا این دنیا محل مبارزه است، منتها شما تعیین میکنی تو کدوم جبهه مبارزه کنی. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، کسانی که اهل ایمانن در راه خدا مبارزه میکنن، و کسانی که کافرن یقاتلون فی سبیل طاغوت، اونایی که کافرن در راه طاغوت، افراد طغیانگر دارن مبارزه میکنن. یعنی شما در جایی که ایستادی خلع نیست، یا داری برای جبهه حق کار میکنی، یا اگه برای جبهه حق کار نمیکنی داری برای جبهه باطل کار میکنی. انسان تو خلع که زندگی نمیکنه که، ما تو یک زندگی فوق العاده اجتماعی در هم تنیده داریم زندگی میکنیم. یک قدم که شما برمیداری، یا داری خدمت به جبهه حق میکنی، یا داری خدمت به جبهه باطل میکنی، سومی نیست. حالا که اینجوریه، فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس با یاران شیطان پیکار کنید، ان کید الشیطان کان ضعیفا، زیرا که نقشه شیطان ضعیف است، مثل قدرتش، مثل ادعاهاش. حالا که شما قرار مبارزه کنی، خب بیا توی جبهه مبارزه کن که پیروزی نهایی توش هست، آخر و عاقبت خوش توش هست. این آیه 76 خیلی جالبه. کسی که داره کار فرهنگی میکنه، کار هنری میکنه، فیلم سازی میکنه، تو هر شاخه ای، ورزش، هنر، اقتصاد، سیاست، این یا داره به جبهه حق داره تو اون شاخش خدمت میکنه، یا به جبهه باطل. یه فیلم ساز که تو خلع فیلم سازی نمیکنی، شما یا باید برای اصول و ارزشهای الهی فیلم سازی، یا باید بری برای دشمن کار کنی دیگه، برای هواهای نفسانی، وسوسه های شیطانی، جلوه های دنیایی، برای اینا باید کار کنی. اون کسی که یه فرد اقتصادیه، یا از اون ثروتش استفاده میکنه، جبهه حق رو به لحاظ اقتصادی قوی میکنه، تولید رو، اشتغال رو، ازدواج رو، اینا رو تو جبهه حق تامین میکنه، یا میره جنس های درجه چندم یه کشور دیگر رو وارد میکنه میکنه، کمر تولید رو میشکنه، کمر اشتغال رو میشکنه، ازدواج جمولا عقب میفته، بالاخره داره توی یکی از این دوتا کار میکنه. هیچ انسانی تو خلع نیست. خداوند میفرماید خب حالا بیا تو جبهه حق، یه اقتصادی جبهه حق باش، یه فیلمساز جبهه حق باش. خیلی آیه 76 نکته قشنگی تکلیف رو روشن میکنه، یا این ور یا اون ور، شق سومی نیست. آیه 77 علم تر الا الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واعطوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه. آیا ندیدی کسانی را که به آنها گفته شد، یعنی در همون شهر مکه، دست از جهاد بدارید و نماز برپا کنید و زکات بپردازید؟ یعنی اول یه مدتی معاف شدن، ولی هنگامی که فرمان جهاد به آنها داده شد، یعنی تو مدینه، جمعی از آنان از مردم میترسیدند همون گونه که از خدا میترسند بلکه بیشتر. یعنی تو مکه فاز مبارزه برداشته بودن، خب تحت ظلم بودن دیگه، احساس میکردن دیگه باید مبارزه کنن. حالا تو مدینه اومدن تحت یک آسایش و آرامش قرار گرفتن، حالا میگیم الان وقت مبارزه است، میترسه، الان دیگه برای مبارزه احساس نیاز نمیکنه، در حالی که الان اتفاقا وقت مبارزه است که شما بتونی خودتو جمع کنی، تجهیز کنی، بری دشمن رو شکست بدی، از شرش کاملا خلاص شی. دقیقاً مثل جامعه امروز ما، 8 سال جنگ تحمیلی، دشمن به ما حمله کرد، ما تحت فشار بودیم، احساس میکردیم که باید بجنگیم، همه فاز مبارزه طلبی برداشته بودن. بعد از جنگ تحمیلی که بحث دیگه پول اومد و پول نفت اومد و کارهای اقتصادی و کارهای عمرانی و حالا پروژه و حالا قرارداد و پیمانکارهای بزرگ اومدن وسط و اینا، حالا میگی الان وقت مبارزه است تو حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فضا باز شد برای فیلمسازا اینا، میگه نه دیگه، الان دیگه چه جنگی، الان ما باید بخوریم و کیف کنیم و حالشو ببریم، الان دیگه کسی فاز مبارزه طلبی بر نمیداره، باور نمیکنه تو مبارزه است. دقیقاً این آیه شرایط مکه و مدینه زمان صدر اسلام امروز ماست، زمان جنگ تحمیلی ما که رومون فشار بود، احساس میکردیم که باید مبارزه کنیم، بعد که فشار از رومون برداشته شد، حالا پول فروش نفت اومده وسط، حالا هیچ که حال مبارزه نداره، همه افتادن تو فاز سوء استفاده و خودخواهی و راحت طلبی. جهاد اصغر رو درک میکردن، جهاد اکبر رو درک نمیکنن، چون انقلابی بودن مهمه، ولی مهمتر از اون انقلابی موندنه. دشمن هی صحنه های جنگ رو عوض میکنه، فقط بحث نظامی که نیست. خیلی این آیه امروز برای ما کاربرد داره. قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب. و گفتن پروردگارا چرا جهاد را بر ما مقرر داشتی، چرا این فرمان را تا زمان نزدیکی تاخیر نینداختی؟ یعنی عقب بنداز، ما یه ذره زندگی کنیم. قل متاع الدنیا قلیل، به آنها بگو سرمایه زندگی دنیا ناچیز است، ول آخرت خیر لمن اتقا، و سرای آخرت برای کسی که تقوا پیشه باشد بهتر است، ولا تظلمون فتیلا، و به اندازه رشته شکاف هسته خرمایی به شما ستم نخواهد شد. شما اگر تو این دنیا هم بالاخره یه آسیبی، یه هزینه‌ای داشته باشی، خداوند در اون دنیا جبران میکنه، یه فضایی برای شما قرار میده، شما راضی میشی. همش داره خداوند ما رو سوق میده به سمت اینکه مبارزه کنید با ظلم، مبارزه کنید با فساد. آیه 78 اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. آیه بود که امام حسین علیه السلام خیلی به کسایی که فرار میکردن از جهاد و از اون وظیفه میخوند. هر جا باشید مرگ شما را در مییابد، هرچند در برج‌های محکم باشید. و ان تصبهم حسنتون یقولوا هذه من عند الله. و اگر به آنها، یعنی منافقان، حسنه یعنی پیروزی برسد، میگویند این از ناحیه خداست. و ان تصبهم سیئتون یقولوا هذه من عندک. و اگر سیئه یعنی شکستی برسد، میگویند این از ناحیه توست. قل کل من عند الله. بگو همه اینها از ناحیه خداست. فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. پس چرا این گروه حاضر نیستند سخنی را درک کنند؟ یکی از شیوه های منافقان اینه که رهبر جامعه اسلامی و اون فرمانده حق رو میخوان بدنام کنند. میگن اگر مشکل پیش اومد تقصیر رهبریه. اینجا منافقان میگفتن تقصیر پیامبره. خداوند متعال در این آیه اینطور عنوان میکنه که همه اینها از ناحیه خداست. یعنی اگر یه شکستی پیروزی هم پیش میاد، در حیطه قدرت الهی خداوند داره مدیریت میکنه. یه جای دیگه توی آیه دیگه میفرماید اگر شکستی به شما میرسه از ناحیه خودتونه. اینجا میفرماید از ناحیه خداست. خب این دو تا چجوری با هم جمع میشه؟ اون جایی که میگه از ناحیه خودتونه، اونجایی است که مسلمان ها اشکالی داشته کارشون، یه خطایی کرده بودن. اینجا که میگه گردن رهبر جامعه پیامبر نندازید همش از ناحیه خداست، اونجایی است که مسلمان ها خطایی نکردن به صورت کلی، مثلا یه فرمان آشکاری از پیامبر رو زیر پا بذارن. اما بالاخره تو این فراز و نشیب های جنگ بالاخره یه ضربه ای هم خوردن، یه هزینه ای هم برداشتن، ضربه ای بوده که به صورت طبیعی خوردن. اما اینجا وقتی که منافقان دارن میندازن گردن رهبری جامعه، گردن پیامبر، خداوند متعال میفرماید نندازید گردن پیامبر. اینا همش زیر نظر منه. شیطنت نکنید، رهبری جامعه رو بدنام نکنید. این کار منافقه که رهبری جامعه رو بدنام میکنه. آیه 79 ما اصابک من حسنه فمن الله. آری آنچه از نیکی ها به تو میرسد از طرف خداست. و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. و آنچه از بدی به تو میرسد از سوی خود توست. اینجا خداوند باز دقیق تر میگه، میگه ببینید اگه باز بخواید دقیق تر بگید، بله همه اینا زیر نظر خداست و یک مدیریتی رو خداوند داره اشاره میکنه تحت مدیریت او داره این اتفاق انجام میشه، این شکست ها و پیروزی ها، این فراز ها و نشیب ها. اما اگه بخواید دقیق تر حساب کنید، هر پیروزی میرسه از خداست، هر بدی و شکست و ضربه میخورید از خودتونه ها. خب خودتون حرف رهبریتون رو گوش نمیدید، حرف پیامبرتون رو گوش نمیدید، حرف پیامبر و رهبری حق رو گوش نمیدید، بعد میندازید گردن او و ناحیه خودتونه. و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا، و ما تو رو رسول برای مردم فرستادیم، تو فرستاده مایی، حرف ما رو قراره بزنی و گواهی خدا در این باره کافی است، خوبم داری رسالتتو انجام میدی. اینا بیمارن، اینا کوتاهی میکنن، اینا تو انجام وظایفشون شونه خالی میکنن. دقیقاً مثل امروز جامعه انقلابی ما، یه عده‌ای هستن تو رأس کارن، قدرت گرفتن، تو حوزه‌های سیاسی دخل و تصرف دارن، اما به جای اینکه تقصیر رو بندازن گردن کسایی که کوتاهی کردن، میخوان بندازن تقصیر کسی که از لحاظ سیاسی باش مشکل دارن، یعنی رهبری جامعه، که اینا همش نشون دهنده نفاقه. شما داریم با منطق قرآن نگاه میکنیم، با نور قرآن نگاه میکنیم به پدیده‌های دور و برمون دیگه، با حب و بغض شخصی که اینو نمیگیم، کاملا آیه قرآن اینو میگه. خودشون کوتاهی میکنن، بعد تقصیر رو میندازن گردن کسی که تقصیر اون نیست. آیه 80، و من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که از پیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت کرده. من پیامبر رو به عنوان شاخص گذاشتم، اطاعت او اطاعت منه. و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، و کسی که سرباز زند تو را نگهبان و مراقب او یعنی نفرستادیم، یعنی در برابر اون مسئول نیستی، تو فقط رسولی، حرفو بگو، ابلاغ رو برسون، حالا هر جوری شد دیگه ما خودمون میدونیم با چیکار کنیم. منافقا بیتوته شبانه داشتن، می نشستن جلسات سری تشکیل میدادن بر علیه پیامبر، و یقولون طاعتون، آنها در حضور تو میگویند فرمانبرداریم، اطاعت، بله قربان، چش. فاذا برزوا من عندک، اما هنگامی که از نزد تو بیرون میروند، بیت طائفه منهم غیر الذی تقول، جمعی از آنان برخلاف گفته های تو جلسات سری شبانه تشکیل میدهند. یعنی رهبر جامعه یه دستوری میده، اینا میرن جلسه تشکیل میدن، عکسش چیکار کنیم. والله یک تو با ما یبیتون، آن چرا در این جلسات میگویند خداوند مینویسد. فاعرض عنهم، اعتنایی به آنها نکن، یعنی اصلا توجهی بهشون نکن، زیاد جدیشون نگی، از نقشه هاشون وحشتی نداشته باش، و توکل علی الله، و بر خدا توکل کن، و کفا بالله وکیلا، و کافی است که او یار و مدافع تو باشد. الان که تو جامعه اسلامی ما خیلی ها هستن تو بحث نفاق و نفوذ و اینا، بیتوته های شبانه، جلسه های سری بر علیه اسلام، بر علیه انقلاب، به نفع دشمن اینا برگزار میکنن، دقیقاً مساق همین آینا. خداوند متعال گویا به ما میگه فعلا با اینا کار نباید داشته باشی تا انشالله به وقتش. وقتش کیه؟ ظهور حضرت ولی است که انشاءالله با توجه به نشانه هایی که داریم میبینیم زوده رخ داد، همه اینا رو پرمنده هاشون رو بیرون میکشه و حقشون رو میذاره کف دستشون. چون ظهور قیامت صغراست، هر اون چه که در قیامت کبرا رخ میده در ظهور حضرت ولی است، در مقیاس عالم ماده، البته در مقیاس عالم ماده رخ میده، هر چی که در قیامت کبرا قرار رخ بده، اینا اون موقع پرمنده هاشون کشیده میشه بیرون. و همینه که روایت داریم میفرماد هرگاه قائم ما قیام کنه 70 نفر از کسانی که به خدا و رسول دروغ بستن و میاره در حضور مردم محاکمه میکنه، اعدامشون میکنه و همه کار دستشون میاد. این 70 نفر، حالا 70 تا دقیقاً نه، یعنی حدوداً همین مقدار، یه کثرتی رو میخواد برسونه که به خدا و رسول دروغ بستن، این شاخصشه. حالا یه بخشش که مدعیان دروغین و اینا هستن که حتما هستن، یه بخشش هم همین منافقان که تو جامعه اسلامی اومدن و یقولون طاعتون، ادعای اطاعت از خدا و پیغمبر و رهبری دارن، اما جلسه های شبانه و سری تشکیل میدن بر علیه جبهه حق، اینا رو میاره، حقشون رو میذاره کف دستشون. حالا فعلا فاعرض عنهم. آیه 82، افلا یتدبرون القرآن. حالا شاید یکی از دلایلی که احتجاج میشه با این منافقان اینه دیگه، آیا درباره قرآن نمی اندیشند؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر از سوی غیر خدا بود اختلاف فراوانی در آن میافتند. یعنی ای منافقانی که این جلسات سری رو تشکیل میدید، نمیبینید این امر یک امر الهی است؟ نمیبینید این قرآن از ناحیه خداست؟ اگر از غیر خدا بود که توش پر اختلاف بود، اول و آخرش، سال اول نزول با سال آخر نزول کلی تفاوت داشت، سال آخر نزول حقایق سال اول رو زیر سوال میبرد. تو تجربه های بشری اینه دیگه، یه نظریه داده میشه، 20 سال بعد 30 سال بعد اون نظریه رد میشه. قرآن که اینجوری نیست، تا قیام قیامت هیچیش رد نمیشه، حق مطلقه، چون از معدن علم الهی نشأت داره. نمیبینید این یک امر الهی است؟ یه ذره تدبر کنید تو قرآن آدم میشید، دست از این شیطنتاتون برمیدارید. منتها چیکار کنن دیگه، ایمان وقتی نیست دیگه همینه. آیه 83، و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد آن را شایع میسازند. و لو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم، در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان که قدرت تشخیص کافی دارند بازگردانند، از ریشه مسائل آگاه خواهند شد. یعنی تو مسائل سیاسی نظامی اینا مراقب باشید، اگه چیزی اتفاق افتاد اینا را به کسایی که قدرت تشخیص کافی دارند، که از ریشه مسائل آگاهند، میتونن درست تحلیل کنن. یهو یه تحلیل غلط تحویل جامعه نمیدن تبعات داشته باشه. و لولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا، و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود جز عده کمی همگی از شیطان پیروی میکردید. یعنی درستش اینه، اگه یک مسئله به لحاظ سیاسی نظامی پیش اومد اینو درست مدیریتش کنید که تبعات منفی تو جامعه نداشته باشه. اما خب منافقا یکی از خصوصیتاشون اینه، اینا رو مدیریت نمیکنن که تو جامعه تبعات داشته باشه. اتفاقا فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک، در راه خدا پیکار کن، تنها مسئول وظیفه خود هستی. و حرز المؤمنین، و مؤمنان را تشویق نما بر این کار. صلی الله ان یکف و بعث الذین کفروا، امید از خداوند از قدرت کافران جلوگیری کند. و الله اشد بعثا و اشد تنکیلا، و خداوند قدرتش بیشتر و مجازاتش دردناکتر است. خداوند متعال تو این آیه به پیامبر میفرماید ای پیامبر، تو خودت باید جلو باشی، پیش قدم باشی، اصلا یه تنه باید بجنگی، وظیفه جنگ با خود توئه. بعد که خودت افتادی جلو، البته بقیه هم تشویق کن، ترغیب کن، اونا هم بهشون بفهمون که داستان چیه. بعد خداوند کمک میکنه، اینا رو پشت سر تو قرار میده، از قدرت کافرا جلوگیری میکنه. خداوند هم اگه بیاد وسط قدرتش بیشتر و مجازاتش دردناکتره، و اینجوری کار به نتیجه میرسه. یک رهبری صحیح توی جامعه انقلابی. حضرت امام از سال 42 تا سال 57 خودش حرکت رو به صورت تنهایی پیش برد. اول تک و تنها در مقابل اون نظام شاهنشاهی دیکتاتوری ایستاد، کلی تهدید و تبعید و فشار و سختی و حتی هزینه و فرزندش رو کشتن، اینا رو تحمل کرد و مردم رو هم ترغیب میکرد. این و هر ذل مؤمنین هم انجام میداد. خداوند مردم رو پشت سر او آورد، کار به نتیجه رسید که امام باقر علیه السلام میفرماید پس از نزول این آیه پیامبر تمام جنگ ها رو شخصا فرماندهی میکرد، خودش جلو بود. آیه 85، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها، کسی که شفاعت به کار نیکی کند، مثل همینجا که میفرمود خود جلو بیست بقیه هم ترغیب کن، نصیبی از آن برای او خواهد بود. و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها، و کسی که شفاعت به کار بدی کند، یعنی تشویق و ترغیب کنه به کار بدی، سهمی از آن خواهد داشت، خودش هم شریکه. و کان الله علی کل شیء مقیتا، و خداوند حسابرس و نگهدار هر چیزی است. آیه 86، و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، هرگاه به شما تحیت گویند پاسخ آن را بهتر از آن بدهید. او ردوها، یا لااقل به همان گونه پاسخ گویید. ان الله علی کل شیء حسیبا، خداوند حساب همه چیز را دارد. که حالا سلام کردن به دیگران هر چیزیه، میفرماید اگر کسی به شما لطفی کرد شما مثل اون یا بهتر از اون رو داشته باشید. و آیه 87، الله لا اله الا هو، خداوند معبودی جز او نیست. لیجمعنکم الی یوم القیامه، به یقین همه شما را در روز رستاخیز جمع میکند. لا ریب فیه، که شکی در آن نیست. و من اصدق من الله حدیثا، و کیست که از خداوند راستگوتر باشد. تو این آیه هم توحید هم معاده و هم اشاره به راستی راستگویی خداوند داره که ما حرفش رو باور کنیم و به کلامش ایمان بیاریم، طبق اون عمل کنیم، که انشالله پیروزی در انتظار کسانی است که با اخلاص و تقوا به این آموزه ها عمل کنن. انشالله از این دسته باشیم، اهل تنبلی در مقابل موانع و مشکلات نباشیم. یه جامعه انقلابی میتونه بره به سمت ظهور، یه جامعه که مکتبی، انقلابی، انتقادی، حتی با موانع داخل. تو این آیات چقدر بحث منافقان، موانع داخل اینا بود، با این روی کرد بره، که انشالله ما عامل به دستورات قرآن باشیم و بریم به سمت ظهور حضرت ولیعصر، که دیگه قرآن رو در کل جهان به زیباترین شکل ممکن حضرت پیاده خواهند کرد انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس